له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد
حجة الاسلام ماندگاری
اونهایی که اهل اخلاقن خیلی اهل محبت الهی هستن هم خودشونو دوست دارن هم بندگان خدا رو دوست دارن هم خدا رو دوست دارن هم خدا اینا رو دوستشون داره بیقرار هم دیگه یه بزرگترین بیقرار عالم بعد از خدا کیه؟ بگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیات سوره توبه آیه 128 لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم پیغمبر اگر خبر بهشون میدادن یه مسلمونی حتی یه انسان مشکل دار شده، به قول ما خواب از پیغمبر گرفته میشد. یه اخلاقه. حاج آقا ما شنیدیم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها گاهی وقتا برای بعضی ها دلشون میسوزه، دلسوزی اینا برای رضای خدا بگی نیست، دلسوزی اینا برای بازیای خودشونه. چالاخ آدم تو یک کشور اروپایی کشته میشن، ما هم ناراحتیم، ما غیر مسلمون هم کشته بشه ناراحتیم. تو دنیا رو پر از بوق و کرنا میکنن که چرا چهار تا آدم بگی کشته شدن. چند نفر تو منا کشته شدن مردم؟ 7000 نفر کشته شدن. این بیقرارای دروغکی یک کلمه حرف نزدن. این اخلاق نیست دا که خیلی اروپایی ها رو با اخلاق میدونن، این نامردیه. یه حیوان بالا درخت گیر میکنه، دوربینا رو میارن، ماشین های آتش نشانی میارن، ما چقدر اهل اخلاقیم. یه حیوان بنده بیچاره بالا درخت گیر کرده، ببینید عالم و آدمشون جمع میشن که یه حیوان از بالا درخت سالم بیارن. ما هم ناراحت میشیم اگه یه حیوان اذیت بشه. آقامون امیرالمؤمنین، معلممون امیرالمؤمنین فرمود دنیا رو به من بدید یه پوسته، یه پوست رو از دهن یه مورچه بگی در نمیارم. آقای ما اینه. اینایی که برای حیوان بالا درخت اینقدر دادار دودور را میندازن، عالم رو پر از سر صدا میکنن، اینقدر بچه تو فلسطین و سوریه و عراق و لبنان و بحرین و یمن و افغانستان و پاکستان کشته شد، یک کلمه حرف نزدن، خفه خون گرفتن. این بیقراری نیست دا. بیقراری اون چیزیست که داره تو جمهوری اسلامی اتفاق میفته. تو نیجریه هم شیخ ابراهیم زاکزاکی رو میزنن، ادهی رو تو مراسم امام حسین میزنن، شهید میکنن، ما داد میزنیم. ما چون از آقامون امیرالمؤمنین یاد گرفتیم. بیقراری معناش اینه. محبت الهی اینه که اگه اون سر عالم هم یه نفر گرسنه بود، ما بیقرار باشیم. این اصل اخلاقیه. هر کی محبتش خدایی باشه بیقرار میشه. هر کی یحبهم و یحبونه باشه، آیه قرآنه ها، هر کی اشد حبا لله باشه، آیه قرآنه، بیقرار میشه. و یطعمون الطعام لا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا اله الا الله. حد قشنگه ها. فاطمه زهرا و امیر المؤمنین، امام حسن و امام حسین و فزه خادمه، ای پنج نفر گرسنه بودن، خودشون روزه بودن، دم افطار. بعضی ماها، بعضی از ما، ایشالله تو شما نباشه ها، وقت دم قضا خوردن یکی در میزنه، یکی تو خونه میگه میدونم گدای، ولش کن در رو باز بگی. این بیقرار گرسنگی خودش هست، بیقرار گرسنگی اون مستحق بگی نیست. ولی فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین کوچولو بودن ها، فزه خاتمه معصوم هم نبود ها، اما تا در حیات صدا زد اولش و یطعمون الطعام لا حبهی، رو بیقراریشون با خدا، مسکینن و یتیمن و اسیرا. شب اول گفت مسکینم، غذا ندارم، غذاها رو پنج نفری دادن ها، یه نفر گفته، این میشه بیقرار ها، این میشه بیقرار، این اصل اخلاقیه. اما اگه گفتیم به یتیمای ایرانی کمک کنیم، به یتیمان افغانی کمک نکنیم، این بیقراری اسمش بگی نیستی، خودخواهیه. خیلی ساده دارم میگم. اگه تو اداره، آهسته میگم، شما آهسته گوش بدید، یک نفر یه تو اداره خوب کار را میندازه، ولی کیا کار را میندازه؟ اونایی که پول زیر میزی میدن. این بیقرار نیست، این کاسبه. یه نفر بیقراره، برای خوب کار را میندازه، ولی کیا؟ فقط برای رفیقاش. این بیقرار نیست، این پارتی بازیه. ولی اگر برای آشنا و غیر آشنا، قوم خیش و غیر قوم خیش، پولدار و بی پول، برای همه دوید و کار را انداخی میشه بگی بیقرار. یه قاعده بگم، قرآن میگه اگه شما بیقرار خلق من باشید، منم بیقرار خودتون میشم، بیقرار خودتون میشم. خیلی معامله قشنگی ها. ما اگه بیقرار خلق خدا باشیم، خدا بیقرار خودمون میشه. آیه شو بخونم، این آیه قاتل بوده تو جبهه ها. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الله اكبر. خدا هر کسی که بیقرار خلقش باشه، خدا بیقرار همی آدم میشه. لذا خدا بیقرار پیغمبر بودا، فرمود انک لعلی خلق، تو دیگه کی هستی؟ خدا بیقرار پیغمبر بود، به پیغمبر رو هی میخواد ببره پیش خودش. بیقرار حسین بود، میخواست حسین رو ببره پیشه. من حتی میخوام پدر مادر شهدا که صدای منو میشنوید، خدا بیقرار شهدا بود، چون شهدا خیلی بیقرار دین خدا بودن. هر کی بیقرار دین خدا به هر کی بیقرار خلق خدا باشه، خدا بیقرارش میشه.
پخش شبکه رادیویی تهران.
به نام یگانه هستی بخش، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران، صدای پایتخت. در بامداد پنجشنبه 15 روز از آبان 1399 به اتفاق همکارانم نخستین بخش از برنامه‌های امروز رادیو تهران رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. تا ساعت 14 انشالله با این بخش در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنم اولین برنامه رو بشنوید با عنوان راز هزارها.
مانیز روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. در ادامه بررسی تاریخ سیاسی سلوکیان و فرمانروایی آنان بر بخش‌هایی از ایران به سال 163 پیش از میلاد رسیدیم. در این سال آنتیوخوس چهارم در پی یک بیماری درگذشت. در زمان این امپراتور سلوکی، مهرداد یکم اشکانی همچنان به تحکیم قدرت خود مشغول بود. در واقع هرچه زمان می گذرد و بر قدرت و سلطه اشکانیان در ایران می گذرد، اقتدار سلوکیان بیشتر به ضعف می گراید. در بررسی تاریخ اشکانیان، در اوایل همچنان با نامهای ملالاور امپراتوران محلی سلوکی سر و کار خواهیم داشت. یکی دیگر از اینان، آنتیوخوس پنجم است. پس از مرگ آنتیوخوس چهارم به سال 163 پیش از میلاد، پسر 9 ساله او آنتیوخوس پنجم به سلطنت رسید. نایب السلطنه این امپراتور خردسال که لیزیاس نام داشت و در حال جنگ با شورشیان یهود در فلسطین بود، با آگاهی از شورش عموی آنتیوخوس پنجم دیمتریوس با شتاب با یهودیان صلح کرد و برای دفاع از امپراتور رسمی سلوکیه به آنتاکیه وارد شد. مقاومت در برابر دیمتریوس مورد حمایت و پشتیبانی بزرگان و اشراف بود و از همین رو تلاش‌های لیزیاس به جایی نرسید و مدعی سلطنت آنتیوخوس خردسال را که بیش از 2 سال از امپراتوریش نمی‌گذشت با طرفدارانش به قتل رساند. دیمتریوس پس از کشتن برادرزاده در سال 161 پیش از میلاد به جای او بر تخت امپراتوری سلوکیان تکیه زد و عنوان سوتر به معنی نجات بخش یافت. دیمتریوس که در توالی امپراتوران سلوکیه دیمتریوس یکم خوانده می شود، دائم با تحرکات روم روبرو بود که اختلافهای داخلی را در قلمرو او حمایت می کرد. این امپراتور سلوکی در سال 161 پیش از میلاد یهودیان را در فلسطین به اطاعت خود واداشت و در سال بعد شورش تیمارخوس ملتی ساتراپ ماد را هم فرو نشاند. در سال 152 پیش از میلاد با شورش الکساندر بالاس که خود را پسر آنتیوخوس چهارم می‌خواند و از حمایت پادشاه مصر، فرمانروای پرگاموم و حاکم کاپادوکیه برخوردار بود، روبرو شد و در مبارزه با این مدعی سلطنت به سال 150 پیش از میلاد به قتل رسید. با کشته شدن دیمتریوس یکم، الکساندر بالاس به مقام امپراتوری سلوکیان دست یافت. او امپراتوری کوتاهی داشت که آن هم در ید قدرت دولت‌های روم، مصر و پرگاموم بود. در سال‌های حکومت الکساندر بالاس، خاندان سلوکی همچنان و بیش از پیش درگیر کشمکش‌های داخلی شدند. در سال 147 پیش از میلاد، دیمتریوس 13-14 ساله، پسر دیمتریوس یکم، دعوی امپراتوری کرد که طرفداران پدر نیز بر گرد او جمع شدند. الکساندر بالاس ناگزیر با او به مقابله پرداخت، اما در صحنه کارزار از مدعی جوان و سپاهیانش شکست خورد و پای به فرار گذاشت، تا اینکه در راه گریز از معرکه در سال 145 پیش از میلاد به دست طوایف بدوی عرب کشته شد. دیمتریوس نوجوان پس از غلبه بر الکساندر بالاس در سن 16 سالگی به سال 145 پیش از میلاد با نام دیمتریوس دوم در انتاکیه بر تخت امپراتوری سلوکیان تکیه زد. در همان آغاز اطرافیانش او را نیکاتور به معنی فاتح خواندند تا بتوانند با وجود کم سن و سالی برای تثبیت قدرت رو به انحطاط امپراتوری سلوکی تهییج و تشویقش کنند. اما چیزی از حلاوت پیروزی و سلطنت نگذشته بود که انتاکیه سر به شورش برداشت و رهبری آن را هم سرداری به نام دیوتوس به عهده گرفت. این سردار کودک 4 ساله الکساندر بالاس را با نام آنتیوخوس ششم و تجلی خدای دیونیزوس به عنوان وارث تاج و تخت سلوکیان اعلام کرد. دیمتریوس دوم به دنبال ادعای پادشاهی آنتیوخوس ششم به جنگ با دیوتوس فراخوانده شد. چندی بعد هم در 142 پیش از میلاد آنتیوخوس ششم را دیوتوس برکنار کرد و خود با عنوان تروفون مدعی سلطنت شد. درگیری دیمتریوس دوم با تروفون او را تا آنجا نتوان ساخت که شورش یهودیان را هم در فلسطین نتوانست پاسخ دهد و ناچار استقلال این قوم را در 142 پیش از میلاد به رسمیت شناخت. در مبارزه با تروفون هم که بعدها آنتیوخوس برکنار شده را به سال 138 پیش از میلاد کشت، بهره ای حاصل نکرد و برای گردآوری سپاه به بابل عزیمت کرد. آنچنان با عجله که همسرش کلئوپاترا را با فرزندانش در سلوکیه شام مقابل تروفون تنها گذاشت. دیمتریوس دوم پیش از آن که به بابل برسد، در 141 پیش از میلاد به دست مهرداد یکم پادشاه اشکانی اسیر شد. مهرداد با او به نرمی رفتار کرد و دختر خود رودگونه را هم به عقدش درآورد. اما همچنان او را در دربار اشکانی به عنوان گروگان نگاه داشته بود. زن دیگر دیمتریوس دوم کلئوپاترا هم که غیبت شوهر و ازدواج مجددش او را از بازگشت امپراتور تاج و تخت از دست داده ناامید کرده بود و از طرفی هم مورد تهدید تروفون مدعی تازه امپراتوری سلوکیان بود، برادر شوهر خود آنتیوخوس را برای مقابله با دشمن فراخواند و با او نیز ازدواج کرد. آنتیوخوس پس از اسارت برادرش دیمتریوس دوم به دست اشکانیان و اقامتش در سرزمین پارت و تاخت و تازهای تروفون در 20 سالگی حدود 139 پیش از میلاد خود را با عنوان آنتیوخوس هفتم شاه سلوکی خواند. تروفون را هم شکست داده او را به قتل رساند. فلسطین را هم که در گیرودار هرج و مرج زمان دیمتریوس دوم استقلال یافته بود در 134 پیش از میلاد دوباره مطیع ساخت. آنتیوخوس هفتم در 130 پیش از میلاد لشکری عظیم با ساز و برگ جنگی فراوان نیز برای نبرد با پارتیان به راه انداخت، بابل را تسخیر کرد و دسته ای از سپاهیان پارت را هم شکست داد. آنتیوخوس هفتم به دنبال پیروزی بر لشکریان پارت در مذاکرات صلحی که با فرهاد دوم پادشاه اشکانی انجام داد، به دلیل شرایط سنگینی که می‌خواست بر پارتیان تحمیل کند، نتوانست از پیروزی خود بهره چندانی حاصل کند. از طرفی دربار اشکانی دیمتریوس دوم را آزاد کرده، او را با سپاهی برای بازپسگیری تاج و تختش به سوریه فرستاد. سپاه آنتیوخوس هفتم با شنیدن این خبر عزم و اراده خود را در ادامه جنگ از دست داد. در بابل و ایلام هم شورش در گرفت. امپراتور سلوکی که در این اوضاع چاره‌ای جز جنگ نداشت، در سرزمین ماد با لشکریانش در دام دشمن افتاد و در نبردی که روی داد شکست سنگینی خورد و سرانجام خودش نیز در 129 پیش از میلاد درگذشت. آنتیوخوس هفتم آخرین پادشاه نسبتاً مقتدری بود که توانست قدرت خود را در رویارویی و کشمکش با امپراتوری پارت گاه و بیگاه به نمایش بگذارد. با کشته شدن او امپراتوری روبه افول سلوکیان آخرین نفسهای خود را کشید. دیمتریوس دوم هم که با اشاره پادشاه اشکانی برای اعاده تاج و تخت از دست داده خود به سوریه رفت، نتوانست کاری از پیش برد. دربار اشکانی هم به ناگاه سیاست خود را در حمایت از او تغییر داد و او را تنها گذاشت، تا اینکه چندی بعد به دسیسه کلئوپاترا همسر سابقش کشته شد. در این هنگام دیگر سراسر ایران به دست اشکانیان افتاده بود. سلوکیان در طی چند ده سال حکومت خود نه تنها موفق به سامان دادن امپراتوری اسکندر نشدند، بلکه با حکومت آشفته و روبه ضعف خود رفته رفته اسباب کمرنگ شدن و سرانجام از هم پاشیدن امپراتوری اسکندر را فراهم آوردند و نشان دادند که جامعه حکومت بزرگ، گسترده و چند ملیتی هخامنشیان برایشان گشاد است، همچنان که این جامعه برازنده خود اسکندر هم نبود. شگفت‌انگیز است که از آن همه کوشش برای علنی کردن فرهنگ یونانی در زمان اسکندریان به زحمت میتوان نشان یافت و از آن همه اسکندریه هایی که در خاک ایران ساخته شده بوده اند، اکنون نه اسکندرونی به اهمیت اسکندرون چهارمین بندر مهم ترکیه بر جای مانده است و نه اسکندریه‌ای به بزرگی اسکندریه دومین شهر بزرگ مصر. تا برنامه دیگر راز هزاره ها، خدا نگهدار.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم، حواس شما را
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشن، از رادیو تهران میشن.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبرها، من آل جعفر در خدمت شما هستم. امروز پنجشنبه 15 آبان 1399 هجری شمسی، 19 ربیع الاول 1442 هجری قمری و 5 نوامبر 2020 میلادی است. به مناسبت ایام با سعادت میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 3780 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، 419 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. رئیس بخش عفونی بیمارستان